فیولا استانگزای، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. حکومت افغانستان میگوید هنوز هم برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح امیدوار است. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست تیم زیمبابوه سودش را به دور دوم جام جهانی کرکت قطعی کرد. در این مورد تا لحظات دیگر بیشتر مشنوید. همچنان خواهید شنید که 800 هزار زن و 1 میلیون کودک افغان معتاد به مواد مخدر هستند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. آجی زایر قدیر امروز باعث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کرکت زیمبابوه به دور دوم جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 میلادی را یافت. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح سوریه باید طبق پلان در 14 مای مارچ به پیش برود. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. در سلسله انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه، آجی زایر قدیر امروز به حیث معاون اولین جرگه انتخاب شد. آقای قدیر در نتیجه انتخابات 108 رای به دست آورد و امویون با به دست آوردن 36 رای در برابر وی شکست خورد. همچنان نظیر احمد احمدزی و نعمت الله غفوری برای کرسی معاون دوم ولسی جرگه کندید هستند و قرار است فردا از این جرگه یکی آنها را برای این پست انتخاب کند. جنازه 20 تن از مهاجران افغان که در آبهای یونان غرق شدند امروز به کابل منتقل شد. جنرال اقنواز اقیار، قمندان عمومی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی به رادیو آزادی گفت این افراد شامل 7 طفل، 8 خانم و 5 مردند.
تقریبا ننصار دو پرونتایری چې یو د ترکیش و یو اماریانا دواړه راورسیدې کابل ته، په دې کې شل جنازي کابل ته راوړل شوی دي چې دا تقریبا د څو فامیله و یعنی و فامیله مجموع د دوی تشکیل اولو.
آقای اقنواز افزود تمام این اجساد به خانواده هایشون سپرده شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مسابقات 20 اوره رایابی به جام جهانی 2016 میلادی تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. افغانستان با از دست دادن 6 بازیکنش برای زیمبابوه 187 دوش هدف تعیین کرد، اما زیمبابوه با از دست دادن تمام بازیکنانش در برابر افغانستان تنها 127 دوش را انجام داد. افغانستان با شکست دادن زیمبابوه به دور دوم جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 میلادی را یافت. موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مسابقات 20 اوره مردم افغانستان را بسیار خرسند ساخته. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه از مردم خواسته است تا از فیرهای شادیانه خودداری کنند. در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. گروه عمده اپوزیسیون سوریه میگوید در مذاکرات صلح قرار است به روز یک شنبه برگزار شود حضور خواهد یافت. در مذاکراتی که روز گذشته میان اعضای کمیته گفتگوهای ریاض و گروه های مخالفین سوریه انجام شد، اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که در دور تازه مذاکرات سوریه که در ژنو برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. سلیم المسلط، سخنگوی کمیته ریاض، روز گذشته در مورد دور تازه مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفت او میگوید جایی که قرار است انتقال سیاسی سوریه در آن آغاز شود ژنو است. اینجا رژیم بشار الاسد مجبور است تا خواست جامعه بین المللی را رعایت کند. اپوزیسیون سوریه همچنان روی موقف خود تاکید کرده گفت که بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه در حکومت آینده این کشور جان نخواهد داشت. این در حال است که ایران و روسیه از رژیم بشار اسد حمایت می کنند. در امین آل بر اساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح سوریه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است باید طبق پلان در 14 ماه مارچ به پیش برود، اما قرار است ناظران آمریکایی و روسی پیش از آن روی موارد نقض آتش بس بحث کنند. جان کری که امروز در عربستان سعودی صحبت میکرد گفت امیدوار است که تا ختم روز با همتای روسیش در مورد ادعایی که گویا رژیم بشار اسد متارکه را نقض میکند گفتگو کند. اردوی اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه دو تن از عساکر اوکراینی کشته شدند. سخنگوی اردوی اوکراین میگوید یک عسکر در اثر اصابت یک راکت در بیرون از شهر دونسک کشته شده، در حالی که عسکر دومی در نتیجه تیراندازی شورشیان در 25 کیلومتری دونسک کشته شده است. به گفته سخنگوی اردوی اوکراین، عملات و اقدامات تحریک‌آمیز از سوی شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین افزایش یافته. و خبر اخیر این که چین و روسیه اعلام کردند که با نصب احتمالی یک سیستم دافع هوا از سوی آمریکا در کره جنوبی مخالفند. با افزایش تنش‌ها روی تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی هفته گذشته مذاکره کرده و روی نصب یک سیستم دافع هوا در کره جنوبی فیصله کردند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. سهل لیوال میزبان مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستم. حکومت افغانستان میگوید هنوز هم برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح امیدوار است. معاون سخنگوی رئیس جمهور:
امیدواری و توقع ما امی است که به زودترین فرصت امو موادی که بالایش در نشست چهار جانبه موافقه صورت گرفته بود او تعهدات عملی شود و زمینه گفتگوها برابر شود.
تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مسابقات 20 اوره راهیابی به جام جهانی 2016 تیم ملی کرکت زمبابوه را شکست داد. اجساد 20 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شدند صبح امروز به کابل انتقال یافت. یکی از نزدیکان این جان باختگان چنین میگوید:
کشتی استانگرد نبود. 18 نفر فوت میشه و طبقه زخمی یا زنده میمونه. فقط به خاطر ضعیفی حکومتی که ما داریم نمیتواند به ملتی که در افغانستان زندگی میکنه کمک بکنه.
این در حال است که کشورهای اروپایی با افغانستان روی پذیرش درخواست پناهندگی شماری از افغانهای پناهجو توافق کردند. 800 هزار زن و 1 میلیون کودک افغان معتاد به مواد مخدر هستند. یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان:
3.5 میلیون معتاد در سطح افغانستان تشخیص داده شد و 700 الی 800 هزار معتاد زن و حدوداً 1 میلیون معتاد اطفال آمده است.
سایر گزارش ها را هم مشنوید با رادیو آزادی باشید. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 روی FM 100.5 میشنوید. در اولین گزارش این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان میگوید هنوز هم بر روند گفتگوهای صلح با طالبان مسلح امیدوار است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل گفت افغانستان انتظار دارد تا پاکستان بر وعده‌هایش که در نشست اخیر گروه هماهنگی چهار جانبه داده است عمل کند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید دخیل بودن آمریکا و چین در گفتگوهای صلح کمک میکند تا صلح دائمی در افغانستان تامین شود. نورالله شایان در استودیوس و گزارش میدهد.
با آنکه طالبان مکررن گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان رد کردند، اما حکومت افغانستان میگوید هنوز هم بر روند مذاکرات صلح امیدوار است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت انتظار دارد پاکستان، آمریکا، چین بر تعهداتشان در روند گفتگوهای صلح عمل کنند. آقای هاشمی میگوید حکومت افغانستان برای آغاز شدن گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان تمامی اقدامات را انجام داده و امید دارد این گفتگوها به زودی در اسلام آباد آغاز شود.
امیدواری و توقع ما امی است که به زودترین فرصت امو موادی که بالایش در نشست چهار جانبه در آخرین نشستش در اسلام کابل موافقه صورت گرفته بود و جانبین خصوصا پاکستان تعهداتی را به خاطر برگزاری دور اول گفتگوها انجام داده بودند، او تعهدات عملی شود و زمینه گفتگوها برابر شود.
حکومت افغانستان در حال از آغاز گفتگوهای احتمالی با طالبان خوشبین است که پیش از این سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته بود احتمالاً گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در تاریخ 10 الی 15 ماه مارچ در اسلام آباد آغاز شود، اما تا حالا این مذاکرات آغاز نشده است. اصای هم شورای عالی صلح حضور آمریکا و چین در روند گفتگوهای صلح را مثبت می‌خواند و می‌گوید این دو کشور می‌تواند بالای پاکستان فشار آورده و طالبان را به میز مذاکره بکشاند. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا در این زمینه به رادیو آزادی گفت امیدواری ها زیاد است، زیرا آمریکا و چین در این پروسه دخیل هستند و زمانی که این دو کشور بخواهند بالای پاکستان فشار بیاورند، چنانچه سرتاج عزیز گفته بود رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کند، پاکستان می تواند طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح سال ششم دور 16 شورای ملی به طالبان هشدار داده گفت در برابر آن گروهی از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستند نیروهای امنیتی خواهند جنگید، اما طالبان گفتند تا زمانی که شرایطشان پذیرفته نشود با فعالیت‌های نظامیشان ادامه می‌دهند. شورای عالی صلح گفته است گفتگوهای صلح پیچیده و سخت است و افغان‌ها باید انتظار صلح را در مدت زمان محدود نداشته باشند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز شنیده تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را در مسابقات 20 اوورای راهیابی به جام جهانی 2016 شکست داد و با این کارش توانست که صعودش را به دور دوم جام جهانی کرکت قطعی بکنه. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی جالب دیدنی توانست تیم کرکت زیمبابوه را با تفاوت 59 رن شکست بدهد و با این برد راهیابی کرکت بازان افغان به دور دوم جام جهانی 20 اوورای کرکت قطعی شود. این مسابقه که در شهر ناگپور هند پس از ظهر امروز آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت. همکارم صفی الله استانکزای را برای بحث بیشتر در این مورد با خود در استودیو داریم. صفی جان، خودت که این جریان این مسابقات را از دنبال کردی، به شنونده ها بیشتر بگو و همچنان بگو که برد چقدر میتونه که برای کرکت بازای افغانستان برای پیشرفتشان چقدر مهم باشه.
دقیقاً تیم افغانستان توانست زیمبابوه را که یکی از اعضای دائمی شورای جهانی کرکت هست امروز شکست بدهد و راهیابی بکنه به دور دوم جام جهانی 20 اوورای 2016 که خیلی ها بر افغانستان مهم بود. ای برد افغانستان پیش از این دو تیم دیگر را شکست داده بود و زیمبابوه هم به همین طور دو تیم را شکست داده بود در مسابقه فاینال دور اول ای تیم که در گروه بی بودند. این دو تیم با هم روبرو شد که افغانستان در 20 اوور تعیین شده 186 دوش را انجام داد با از دست دادن 6 بازیکن و زیمبابوه تمامی بازیکن نشا در اوور 20م با 127 دوش از دست داد. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 59 دوش که یک تفاوت خیلی زیاد هست برنده مسابقه شد. افغانستان در دور بعدی این مسابقات در گروه الف دور دوم جام جهانی کرکت که 10 تیم برتر جهان در او اشتراک میکنه توانست با تیم های سریلانکا، آفریقای جنوبی و وست اندیز همراهی خود را قطعی بکنه و مسابقه اولش هم در تاریخ 17 همی ماه یعنی مارچ آغاز میشه با سریلانکا که یکی از قهرمانای دور قبلی جام جهانی بوده و تیم افغانستان واقعا هم همه گیره شاک کرد که تیم زیمبابوه را شکست داد و توانست نشان بده که تیم افغانستان واقعا در تورنمنت های 20 اووره خیلی ها مهم است. بله. و افغانستان جایگاه خود را من حیث تیم نهم برتر جهان قطعی ساخته و نگه داشته.
بله، قسمی که خودت اشاره کردی و همچنان گفتی که تیم ملی کرکت افغانستان به دور دوم جام جهانی کرکت راه یافت و از این به بعد با 10 تیم برتر روبرو خواهد بود و تیم های قوی تر قرار است باش رقابت بکنه. به نظر خود تیم ملی کرکت افغانستان چقدر به این رقابت ها آماده است؟
تیم افغانستان زیاد کار کرده ظرف یک سال که کوچ جدید یا تمرین متای مربی جدید که از پاکستان آمده انضمام الحق و همچنان یک مربی دیگه در بخش بالینگ از هند است، واقعا با اینا زیاد کار کرده. در بخش فیلدینگ و فتنس هم تیم افغانستان بازی خوب کرده و خوب درخشیدند. دیگه واقعا تیم افغانستان یک تیم آماده برای جام جهانی دور دوم جام جهانی است و تیم‌های دیگه هم که با افغانستان روبرو میشن واقعا تیم‌های قوی هستند و افغانستان نیاز داره که نسبت به بازی‌هایی که حالا انجام داد یک کم دیگه هم به بازی خود خوبتر بدرخشند و حداقل بتونن یک مسابقه خوب را با این تیم‌ها انجام بدن. البته با سریلانکا یک بار دیگر در جام جهانی 50 اوره روبرو شده بود که در اوج با سریلانکا بازی خوب انجام داد، ولی با وست اندیز و ساوت آفریقای جنوبی بازی‌ها را انجام داده. یک بار در جام جهانی 2010 با آفریقای جنوبی بازی کرده که از اون تیم شکست خورده، ولی واقعا اون تیم تا تیم فعلی افغانستان واقعا هم فرق میکنه و افغانستان تانسته که خیلی پیش بیاید. دیگه امیدواری های زیاد هست که افغانستان بتونه حداقل با 4 بازی که در پیش رو داره 2 بازی را برنده شوه و امکان زیاد هم داره. بازی 20 اوره هیچ بازی نیست که مردم رویش فکر بکنن که کی میبره و کی میبازه، چون بازی هست که همگی باید خوب بدرخشن. دیگه افغانستان یک تیم خوب هست در این تورنمنت و میتونه در این چوکات خوب بازی بکنه.
با امید پیروزی های هرچی بیشتر تیم ملی کرکت افغانستان. تشکر از شما صفی الله استانکزای خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد چگونگی برد تیم ملی کرکت افغانستان با ما و شما صحبت میکرد. شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مسابقات 20 اوره راهیابی به جام جهانی 2016 تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. این سومین پیروزی پیاپی تیم ملی کرکت افغانستان در این مسابقات بود. حالا افغانستان به طور مستقیم در جمع 10 تیم برتر جهان صعود کرد و مسابقات بعدی را با آنها انجام خواهد داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که اجساد 20 تن از افغانهایی که اخیراً در آبهای یونان غرق شده بودند صبح امروز به کابل انتقال داده شدند. در میان جانباختگان 4 عضو یک خانواده نیز شامل هستند. ویدا برکی در این مورد گزارش میداد.
هوس رفتن به اروپا بار دیگر شماره از افغانها را به کام مرگ کشاند. 820 تن از افغانهایی که هفته گذشته در آبهای یونان غرق شده بودند روز شنبه به کابل انتقال داده شد. حق نواز حقیار قمندان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که 8 زن و 7 کودک شامل این جان باختگانند. آقای حقیار میگوید که این افراد از ترکیه به یونان می رفتند و در مسیر راه کشتی عاملشان غرق شد و ممکن است سال شماری دیگر از افغانها نیز پیدا شود.
تقریبا
امروز صبح دو فروند تیارکی که آن مربوط شرکت هوایی آریانا و دیگر مربوط کمپانی ترکیه است به کابل رسیدند. در آنها 20 جنازه به کابل انتقال داده شد. هرچند تمامی اجساد تا کنون انتقال نیافتند، اما ممکن است در روزهای آینده برسند و یا شاید هم تا کنون اجسادشان پیدا نشدند.
مسئولان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که تا کنون اجساد بیش از 50 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شدند به کابل انتقال یافته و ممکن این رقم بیشتر شود. در یک سال گذشته شماره از خانواده ها و جوانان افغان از طریق راه های غیر قانونی و پرخطر عازم کشورهای اروپایی شدند که برخی از آنان قبل از رسیدن به هدف در مسیر راه جانهایشان را از دست دادند. حکومت افغانستان میگوید که در این مدت بیش از 200 هزار تن کشور را ترک کردند و شماره از آنان که به کشورهای اروپایی رسیدند از شرایط دشوار زندگی در آنجا شکایت دارند و حتی میخواهند دوباره به کشور برگردند. در میان این 20 تن از جانباختگان 4 عضو یک خانواده نیز شامل بودند و پدر و یک فرزند این خانواده با جنازه ها به کابل برگشتند. این خانواده چند قبل افغانستان را به هدف رسیدن به اروپا ترک کرده بود. گفته می شود که مادر این خانواده همراه با 3 کودک هفته گذشته در آبهای یونان غرق شده بودند. فیاض یک تن از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی سفر این جانباختگان چنین گفت.
پاپایم مدت 15 روز پیش میخواد بره به ترکیه و از ترکیه رسیدن میخواستن برن به طرف اروپا. در کشتی که سوار شدن تعداد 40 یا 42 نفر بودن. تقریبا با یک 15 دقیقه سفرشان کشتی غرق میشه. کشتی استاندارد نبوده، 18 نفر فوت میشه و باقی متبقی زخمی یا زنده میمونه. فقط به خاطر ضعیفی حکومتی که ما داریم نمیتواند به ملتی که در افغانستان زندگی میکنه کمک بکنن یا امکانات بر مردم اثر بسازن.
شوق و خیال رفتن به اروپا نه تنها در این اواخر جان تعداد زیاده از افغانها را گرفته، بلکه شماره از آنان پس از رسیدن به کشورهای اروپایی و دشواری های موجود در آنجا درک کردند که فریب قاچاقبران انسان را خوردند. اخیراً شمار از کشورهای اروپایی نیز از افغانها خواسته تا در کشورشان بمانند.
شنیدید که مقامات پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزای گفتند که اجساد 20 تن از افغانهایی که اخیراً در آبهای یونان غرق شده بودند امروز صبح به کابل انتقال یافتند. از سوی دیگر شماره از کشورهای اروپایی روی پذیرش درخواست پناهندگی شماره از افغانهای پناهجو با افغانستان توافق کردند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است برای افغانهایی که پناهندگیشان در این کشورها پذیرفته می شود برنامه‌های اشتغالزایی نیز ایجاد خواهد شد. سید حسین عالمی بلخی همچنان گفته که جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای بیرونی برنامه‌های تازه است که روی دست گرفته شدند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حضور 250 هزار پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی بارها افغانستان را با هشدارهای پذیرفته نشدن درخواست پناهندگی آنان از سوی این کشورها روبرو ساخته است. اما اکنون وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با گفتگوهایی که افغانستان با کشورهای اروپایی داشته است و چالش‌های این مهاجرین در میان گذاشته شده است، این کشورها روی پذیرش درخواست پناهندگی شماری از افغانهای پناهجوی با حکومت افغانستان به تفاهم رسیدند. سید حسین عالمی بلخی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کشورها در آغاز حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نبودند، اما چالش هایی که فراراه این پناهجویان قرار دارد و حکومت افغانستان بر این چالش ها تاکید ورزیده است، کشورهای اروپایی توافق کردند که درخواست شماری از افغانهای پناهجو را میپذیرند.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا اونا حاضر به مذاکره نبودند و در نهایت استدلال منطقی را که دولت افغانستان داشت اونا قبول کردند که یک تعداد کسای دپور نباید شوند و یک تعداد کسای اونجا باید پناهندگیشان قبول شود و مشکلات در مسیر راه است. در رابطه با مجموعه مسائل مذاکرات ما شروع شده، ما در چند تا عرصه میخوایم کار بکنیم.
از یک سال گذشته بدین سو 250 هزار پناهجوی افغان از راه‌های غیر قانونی و به گونه قاچاقی خودشان را به کشورهای اروپایی رسانیدند. حدود 154 هزار تن آنان که بیشتر از راه آب‌های یونان و ترکیه به جرمنی رسیدند، در این کشور درخواست پناهندگی دادند. حال از یک سو که نگرانی‌ها از پذیرفته نشدن درخواست پناهندگی این مهاجران در این کشورها محسوس است، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تلفات صدها تن از افغانها در آبهای یونان و ترکیه نیز به شدت نگران است. بس طرح برنامه‌های تازه‌ای برای جلوگیری از فرار افغانها از کشور سخن می‌زند. سید حسین عالمی بلخی همچنان می‌گوید افغانهایی که در کشورهای اروپایی مشکلات را حس کردند، اکنون ده‌ها تن آنان دوباره به گونه داوطلبانه به کشورشان بازگشت کردند و این روند ادامه دارد. اما چه اندازه این برنامه‌ها پاسخگوی پایان بحران مهاجرت و چالش‌ها از این راه گذر برای افغانستان خواهد بود؟ عبدالودود پیمان یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید
کار خوب کرده حکومت افغانستان، ولی ما میتوانه به حکومت خود نمیبینیم. اینا به خاطر خوشنامی و به خاطر خوشکلامی که خارجی ها را خوش بسازن و یا لاقل کمکی که به این آدرس میه باعث وقار عزت و آبروی زینا به افغانستان شود، ما به حکومت افغانستان نمیبینیم. به هر قیمتی که از اعضای دیپلماسی بعد مشکل مهاجرین در اروپا حل شود تا اونجا بتوانن پناهندگی اختیار کنند.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید طرحهای چون جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای بیرونی، ایجاد زمینه اشتغال و فراهمسازی زمینه کارهای حرفه‌ای در داخل کشور از برنامه‌هایی است که تازه به هدف پایان مهاجرت افغان‌ها به کشورهای بیرونی وزارت مهاجرین آن را روی دست گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. حالا هم میشنوید که 800 هزار زن و 1 میلیون کودک افغان معتاد به مواد مخدر هستند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر با ابراز این مطلب میگویند این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیر داشته است. نورالله شایان گزارش میدهد.
اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای که با گذشت هر روز دامنه آن در افغانستان در حال گسترش است. بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر شمار معتادان مواد مخدر به 3.5 میلیون تن میرسد. محمد حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت از این میان 800 هزار تن زنان و 1 میلیون تن آن را کودکان تشکیل می‌دهد، در حالی که بر اساس سروی سال 2012 شمار زنان معتاد 250 هزار تن و شمار کودکان معتاد نیز به 250 هزار تن می رسید.
طبق سروی اخیری که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر با همکاری اداره UNODC یا بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون سازمان ملل متحد این نتایج اعلان شد، حدوداً 3.5 میلیون معتاد در سطح افغانستان تشخیص داده شد و حدوداً 700 الی 800 هزار معتاد زن و حدوداً 1 میلیون معتاد اطفال به دست.
گفته می شود بیشتر استفاده کنندگان مواد مخدر در شهرهای بزرگ کشور می باشد و این زنان برای درمانشان بیشتر از این پدیده من حیث ادویه استفاده می کنند و برای آرامش و خواباندن کودکانشان با آنان نیز ادویه نشاور می دهند. آنچه را مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند این زنان ابتدا تریاک استفاده می کنند و زمانی که اثرگذاری آن کم شد به هیروئین رو می آورند. به گفته مسئولان اکثر زنان و کودکان متاثر از مردان معتاد خانواده ایشان شدند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر همکاری علما، معلمان مکاتب و شوراهای مردمی را برای کاهش دادن معتادان مواد مخدر مؤثر می‌خواند و می‌افزاید برای جلوگیری از استفاده مواد مخدر و ارائه آگاهی از اضرار این پدیده برنامه‌ای را تحت عنوان بسیج ملی برای مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی کردند. با افزایش یافتن آمار زنان معتاد در کشور پرسش به میان می‌آید که چرا شمار معتادان زن با گذشت هر سال در حال افزایش است. جاوید احمد قایم معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت
اقتصادی مشکلات هست، فشارهای روانی هست، مهاجرت ها هست که بیرون سفر کردن اونها هستن، هر چیز شده میتونه، اما دقیقاً که کدامش زیاد بارز بوده هنوز بدبختانه که تشخیص نشده.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر شمار بیشتر زنان معتاد در کابل اند. مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند همکنون در سرتاسر افغانستان حدود 170 مرکز درمان معتادان وجود دارد. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند برای درمان زنان و دختران معتاد مراکز ویژه‌ای وجود دارد، اما به گفته آنان بنابر معاذیر فرهنگی و اجتماعی شمار زیاد خانواده‌ها زنان و دختران معتادشان را برای درمان به این مراکز نمی‌آورند.
نورالله شایان گزارش می‌داد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می‌گوید برای اولین بار ماستر پلان 20 ساله را در بخش گاز این کشور طرح کرده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان به این باور هستند که ماستر پلان تقویت تولید گاز افغانستان را از لحاظ انرژی خودکفا می سازد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که این ماستر پلان در بخش مدیریت منابع داخلی و خارجی گاز تولید شده این کشور را کمک خواهد کرد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
افغانستان یو دغه هیوادونو د چډيري د گاز او غنی ذخیره لري.
افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع قوی گاز را دارد و بر علاوه این ما پروژه بزرگ تاپی را داریم. برای اینکه بتوانیم این دو پروژه را خوب مدیریت کرده و از گاز آن استفاده درست کنیم نیاز بود تا ماستر پلان انکشافی را طرح کنیم.
آقای نوری میگوید که هزینه مالی و تکنیکی این ماستر پلان از سوی بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا فراهم شده و امور اجرایی آن را کمپانی جرمنی به نام فیشنر به دوش گرفته است. با گفته ای وی ظرفیت استخراج گاز نسبت به سالهای گذشته اکنون 4 برابر یعنی به 1.5 میلیون متر مکعب رسیده و بر علاوه انرژی می تواند در تولید برق نیز کمک کند. در کنار این وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که اخیراً یک هیئت روسی نیز برای سرمایه گذاری در بخش انرژی از خود علاقمندی نشان داده است. بنابر تخمین بریتیش پترولیم افغانستان در حال حاضر 1.652 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دارد که بیشتر آن در حوزه دریای آمو قرار دارد. در این حال محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که طرح ماستر پلان گاز برای انکشاف اقتصادی این کشور مفید است.
قصد بهتر معلوم ماده در هر هیواد اقتصادی دیگه فکر به این نتیجه بیاد.
اقتصاد هر کشور به انرژی وابسته است. اگر فابریکه ایجاد میکنیم و میخواهیم به خودکفایی برسیم و اگر هم میخواهیم تولیدات خود را در منطقه بر رقابت بگذاریم، پس یقیناً که این ماستر پلان بسیار کمک خواهد کرد.
آقای مهمند افزود تطبیق پلان ها در پروژه های اقتصادی بخصوص در بخش انرژی برای آوردن ثبات در افغانستان نیز مفید است و زمینه کار را نیز برای مردم این کشور فراهم می سازد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شب است. سهل لیوان خداحافظی می کنم. فردا تا فردا 7 صبح که باز هم رادیو آزادی آغاز می شود، شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید.